بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین مولانا الحجة ابن الحسن المهدی روحی له الفداء و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. القول فی شرائط العوضین، مسئلتون فی ان من شروط العوضین المالیه. پس از آنی که شرایط متعاقدین تمام شد، حضرت شیخ اعلی الله مقامه الشریف وارد بحث از شرایط عوضین می شوند، شرایطی که باید سمن و مسمن داشته باشند. چه شرایطی است؟ اولین شرط اساسی که مطرح میشه اینه که باید عوضین مالیت داشته باشند، یعنی ارزش مالی داشته باشند. خب مالیت چه مالیتی است و اصلا اساسا مفهوم مالیت چیه؟ می فرمایند که مفهوم مالیت از اینجا نشأت می گیره که اولا اون چیزی که مال هست باید قابل تملک باشد، ملکیت داشته باشه. چرا؟ چون هر مالی مملوک هست دون العکس، ولی هر مملوکی مالیت نداره. ممکنه یه چیزی ملکیت داشته باشه، مملوک انسان باشه، ولی مالیت نداشته باشه، یعنی ارزش مالی نداشته باشه. مثل یه دانه شن از شنهای دیوار خانه من، خب این ملک منه، لذا اگر کسی بیاد عمدن این رو ببره بدون رضایت من، فعل حرام انجام داده و غصب مرتکب شده. اگر رو این دانه شن سجده کنه، سجدش باطله، نمازش باطله، چون بر موضع غصبی سجده کرده. اما این دانه شن ارزش مالی نداره، ملکیت داره ولی مالیت نداره. پس ملکیت اعم مطلق است از مالیت. ولی از اون طرف هر چیزی که مالیت داره مملوکه و ملکیت داره، لذا مالیت میشه اخص مطلق از ملکیت. پس بنابراین اولین عنصری که در مفهوم مالیت دخالت داره مفهوم مملوکیت است. مال اون چیزی است که مملوک باشه. دیگه چی؟ قید بعدی اینه که باید منفعت مقصوده اندل اغلا داشته باشه. چرا؟ چون اگر منفعت، اولا منفعت داشته باشه، اگر هیچ منفعتی نداره، به درد کسی نمیخوره، کسی حاضر نمیشه در قبالش عوضی پرداخت کنه، لذا ارزش مالی پیدا نمیکنه، مالیت پیدا نمیکنه. پس باید منفعت داشته باشه. ثانیاً منفعتش هم مقصوده اندل اقلا باشه، یعنی اقلا طلب کنن این منفعت رو، قصد کنن این منفعت رو از این شیء، لذا حاضرن به خاطرش تاوان بدهند، به خاطرش عوض بدهند، به خاطرش متاعی رو بدن، کالایی رو بدن، چیزی در قبالش بدن، هزینه‌ای پرداخت کنند. اگر مقصوده اندل اقلا نباشه، یعنی مطلوب نزد اقلا نباشه، حاضر نیستن در قبالش چیزی بدن. ممکنه یه چیزی منفعت داشته باشه ولی استیفاء اون منفعت نزد اقلا از اون شیء مطلوب نباشه، مقصود نباشه. مثل اینکه فرض بفرمایید با آتشی که حاصل می شود از قازورات بیان طعام درست کنن، تبخ کنن. خب یه همچین منفعتی اصلا مقصود اندال اوغلا نیست. اوغلا نمیان یه همچین منفعتی رو قصد کنن، به خاطرش هم حاضر نیستن هزینه و ارزش مالی رو پرداخت کنن. لذا منفعت باید منفعت مقصوده اندال اوغلا باشه. این شد قید دوم. قید سوم، منفعت مقصوده اندل اقلا باید محلله اندل شرع باشد، یعنی شریعت هم باید اون منفعت رو حلال دانسته باشد، و الا اگر اون منفعت در شریعت حلال نباشه، مالیت اقلایی برای اون شیء حاصل میشه ولی مالیت شرعی حاصل نمیشه. مثل خمر، خمر منفعت مقصوده اندل اقلا داره ولی منفعتش حرام است در شریعت، یعنی شرب. وقتی شد حرام، اقلاء غیر متشرعه حاضرن در قبالش ارزش مالی و هزینه مالی پرداخت کنن، لذا مالیت پیدا میکنه نزد اونها، ولی اندشرع اون منفعت ممنوع است، لذا کل عدمه. مثل این که اصلا هیچ منفعتی که مقصوده باشد نداشته باشد، چون ممنوعه و حرامه. لذا فاقد منفعت مشروع وقتی شد میشه فاقد مالیت مشروعه، دیگه مالیت مشروعه نخواهد داشت. بفرمایید. پس قید سوم برای مالیت، مالیتی که مورد امضای شارع باشه، این است که بعد اون منفعت محلله مشروعه باشد، محلله اندشرع باشد. اون منفعت مقصوده باید مشروعه و محلله اندشرع باشه تا مالیت مورد امضای شارع قرار بگیره. خب اولین شرط برای عوضین شد مالیت. بفرمایید. باشه الان میبرم. چش اومدم آقاش. باشه الان میام. باشه اومدم. خب حالا دلیل این اشتراط چیه؟ چرا شرط است مالیت؟ می‌فرمایند چون مالیت اخذ شده در مفهوم بیع. اصلا مفهوم بیع چیه؟ مبادله مال به مال، مبادله کردن مالی در قبال مالی. پس هم باید مبیع مالیت داشته باشه و هم باید ثمن مالیت داشته باشه. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید، برای اینکه دوستان آشنا باشن ما کجای مکاسب رو داریم بحث میکنیم، من آدرس میدم. طبق طبع کنگره شیخ انصاری، مکاسب جلد چهارم، همون ابتدای کتاب که میشه صفحه نهم، مسئلتون من شروط العوضین المالیه، از شروط عوضین مالیت است. یشترط فی کل منهما کونه متمولا، شرط است در هر یک از مبیع و ثمن بودنش متمول، یعنی دارای مالیت. لان البیع لغتن، چرا که بیع در لغت مبادله تو مالن به مالن، مبادله کردن مالی است در قبال مال دیگر. و قد احتر از او به هذا شرط، حالا میایم بیان میکنیم که با این شرط ما از چه اموری احتراز کردیم. قد احتر از او به هذا شرط، اما لا ينتفع بهی منفعتا مقصودتا للعقلاء محللتا فی الشرع، احتراز کردن به این شرط از اون چیزی که انتفاع برده نمیشود به اون چیز، یک منفعت مقصوده اندل عقلاء که محلله در شرع باشد. معلوم میشه تعریف مال یعنی همین، با قید مالیت احتراز شده از غیر مال، غیر مال چیست؟ اون چیزیست که لا ينتفع بهی منفعتن مقصودتن للعقلا محللتن فی الشرع. اون چیزی که این نیست مال نیست، پس یعنی اون چیزی که این هست مال هست. پس تعریف مال میشه اون ملکی که دارای منفعت مقصوده للعقلا است که محلله در شرع است. این میشه تعریف مال. لأن الاول، چرا احتراز کردیم از اون اولی، یعنی از اون چیزی که لا ينتفع بهی منفعتا مقصودتا للعقلا؟ لیس به مال عرفن، اون اصلا عرفن مال نیست. اون چیزی که اندل عقلا هیچ منفعت مقصودهی ندارد عرفن اصلا مال نیست. کل خنافس و دیدان، مثل خنافس، جمع خنفسه هست، یه نوعی حشره است، یه نوعی سوسکه، در مناطق مرطوب سبز رنگ هم هست. و دیدان، کرم ها. خب این کرم ها که منفعت مقصود اندل اقلا ندارن، اون سوسک ها که منفعت مقصود اندل اقلا ندارن، با کرم ابریشم فرق میکنه. کرم ابریشم منفعت مقصود اندل اقلا داره، با زنبور عسل فرق میکنه، او منفعت مقصوده اندل اقلا داره. اما خنفسه و کرم خاکی و امثال اینها که مثلا کرم درخت میوه، این که منفعت مقصوده اندل اقلا نداره، لذا مالیت عرفی هم نداره. از این احتراز شد. فانه یسه عرفن سلب المصرف لها و نفی الفائدت انها، چرا که شأن چنین است که عرفن صحیح است سلب مصرف کردن برای اینها، یعنی سلب محل مصرف برای این امور، یعنی اینها هیچ محل مصرفی اندل عرف اندل اقلا ندارند. میتونیم سلب کنیم بگیم اینها موردی برای مصرف ندارن، اقلا اینا رو مصرف نمی کنن. و نفی فایده از اینها، این عرفن صحیحه، پس عرفن مالیت نداره. و ثانی، یعنی اون چیزی که منفعت محلله در شریعت ندارد، لیس به مال شرعن، مال نیست شرعن، کل خمره و الخنزیر، مثل شراب و خوک. پس ما از اینها اجتناب کردیم با این قیدی که آوردیم و با این شرطی که ذکر کردیم. حالا این عدم انتفاع و عدم منفعت محلله مقصوده للعقلا منشأهایی داره که این منشأها رو ذکر میکنیم. ثم قسم عدم الانتفاع الى ما يستند الى خصة الشيء كالحشرات و الى ما يستند الى قلته كحبة حنطه. تقسیم کردن فقها عدم انتفاع را به اون چه که مستند است به بی ارزشی و پستی اون شیء، مثل حشرات چون بی ارزش هستند و به اصطلاح مورد نفرت طبع انسان هستند، انسان ها از اونها سراغ منفعت نمیرن، مثل حشرات. البته ببینید اینا همه موردی نسبی، در زمانهای مختلف انواع مختلف خدمت شما عرض کنم که شرایط مختلف ممکنه تغییر کنه. فرض بفرمایید نسبت به حشره زنبور عسل یا کرم ابریشم این مسئله متفاوته. حالا فرض کنید اگر یه حشره کشف شد که از او یک خاصیت دارویی مهمی استنتاج میشه و استحصال میشه که منفعت محلله مقصوده داره، باز موضوع عوض میشه. پس بخشی از مواردی که فاقد انتفاع هستند، عدم انتفاعشون مستند به پستی اون شیء، مثل حشرات. و الا مایستند و الا قلتهی، و همچنین تقسیم کردن عدم انتفاع رو به اون چه که مستند است به کمی اون شیء، از حیث کمیت، که حبت حنته، مثل یک حبه گندم. خب یک حبه گندم منفعت مقصوده للعقلا نداره، یک حبه گندم به ما این که یک حبه هست منفعت مقصوده نداره. بله اون یک حبه گندم اگر در ضمن یه مشتی از گندم قرار بگیره یا مثلا به اندازه که بهش بشه مقداری خورد و ته دل آدمو بگیره، اونگاه این منفعت مقصوده للعقلا پیدا میکنه. ولی یک حبه به ما این که یک حبه هست مورد قصد عقلا قرار نمیگیره، لذا ارزش مالی هم پیدا نمیکنه، مالیت نداره. و ذکروا انه لیس مالا و ان کان یصدق علیه الملک، ذکر کردن فقها که این حبه گندم مال نیست اگرچه صدق میکند بر اون ملک، یعنی ملکیت دارد. ولذا یحرم قصبه اجماعا، به همین جهت که ملکیت دارد حرام است قصبش به طور اجماع. و عن التذکره، حکایت شده از تذکری علامه حلی، انه لو تلف لم یزمن اصلا، اگر حبه گندم تلف شد اصلا مورد زمان قرار نمیگیره. چرا مورد زمان قرار نمیگیره؟ چون ایشون موضوع زمان را مال میداند. چیزی که ارزش مالی داره، مالیت داره، مورد زمان قرار میگیره و حبه گندم ارزش مالی نداره که بخواد مورد زمان قرار بگیره. یعنی قاصبی که قصب کرد این حبه گندم را گناه کرده، باید برگردونه حبه گندم رو به صاحبش. اما اگر تلف شد از بین رفت، دیگه ضامن برگردوندن چیزی نیست، بدلی را لازم نیست برگرداند. چرا؟ چون مالیت نداره و چیزی که مالیت داشته باشه زمان آور است. و اعترضه غیر واحد ممن تأخر عنه، اعتراض کردن بر علامه حلی غیر واحدی از فقهایی که متأخر از علامه حلی هستند. به چی اعتراض کردن؟ به وجوب رد المثل، به وجوب رد مثل اون حبه مغصوبه. گفتن که درسته که بدل مالی ندارد، ارزش مالی ندارد، ولی مثل که داره، لذا واجب است که مثلش رو برگردونه به صاحبش. یعنی چون مثلی هست ضامن مثلش هست، باید اگر تلف شد مثل او رو ارجاع کند به صاحبش. پس موضوع زمان از دیدگاه دیگر فقهایی که اعتراض کرده اند بر علامه، موضوع ملکیتی است که قابلیت جبران داشته باشه، قابلیت جایگزینی داشته باشه. موضوع زمان اینه، ولو ارزش مالی نداشته. خب الان این حبه گندم ارزش مالی نداره، ولی قابلیت جبران و جایگزینی که داره، لذا اگر قصب کرد و تلف شد ضامنشه، ضامن به مثل اوست، باید مثلش رو جایگزین کنه. ول اولا ان یقال، اولا بهتر است که این چنین گفته شود، انما تحقق انه لیس بمال عرفان فلا اشکال ولا خلاف فی عدم جواز وقوعه احد العوضین. آنچه که متحقق شد، مسلم شد، این که اون چیز عرفاً مال نیست، پس اشکالی نیست و هیچ اختلافی هم نیست در این که جایز نیست واقع شود اون چیز به عنوان احد العوضین. اشکالی در این مطلب نیست که نمیتونه ثمن یا مثمن واقع بگیره. از لا بیع الا فی ملک، چرا که هیچ بیعی نیست مگر در ملک. خب ما عرضمون به جناب شیخ این است که حضرت شیخ، شما اینجا باید میفرمودید از البیع و مبادلت و مالن به مالن، نه اینکه بگید از لا بیع الا فی ملک. چرا؟ چون ممکنه یک چیزی عرفن مال نباشه ولی ملک باشد، مثل همون حبه گندم عرفن مالیت نداره ولی ملکیت دارد، هم عرفن هم شرعن. پس شما نباید استناد کنید به این که از لا بیع الا فی ملک، چون اون چه که مال عرفی نیست ممکنه ملک باشه، بلکه باید استناد کنید به این که اونی که مال عرفی نیست نمیتونه عهد العوض این قرار بگیره. چرا؟ چون بیع مبادله کردن مال است به مال. و مالم یتحقق فیه ذالک، اما اون چه که تحقق پیدا نکرده باشد در او، آن مطلب، کدام مطلب؟ عدم مالیت عرفی، عدم مالیت در او تحقق پیدا نکرده، عدم مالیت عرفی. خب وقتی میگیم عدم مالیت در او تحقق پیدا نکرده یعنی چی؟ خب یعنی مالیت در او تحقق پیدا کرده عرفن. حالا ممکنه عرفن مالیت تحقق پیدا کرده باشه، ولی شرعن اکل مال در مقابلش باطل باشد، مثل خمر و خنزیر. یا عرفن اکل مال در مقابلش باطل باشد، هرچند که مالیت عرفی داره ولی اکل مال در مقابلش عرفن باطل است، اکل مال به باطله، اینجا هم جایز نیست. فان کان اکل المال فی مقابله اکلا بالباطل عرفن فالظاهر فساد المقابله، اگر عرفن اکل مال در مقابل اون اکل مال به باطل محسوب بشه، اینجا هم ظاهرا فساد معامله هست. خب حالا اینجا سوال میشه که آقا چطور ممکنه چیزی عرفن مالیت درش محقق شده باشه و عدم مالیت محقق نشده باشد، یعنی مالیت محقق شده باشد و در این حال اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل باشد عرفن؟ این جای سوال داره که آیا یه همچین چیزی ممکنه که مالیت عرفی باشه ولی اکل مال در مقابلش اکل مال به باطل باشه؟ ما به نظرمون میرسه که یه همچین چیزی ممکن نیست. چرا که مالیت عرفی ملازمه دارد با جواز مقابله اون مال به مال عرفن. چرا؟ چون اصلا مفهوم مالیت یعنی این که از نظر عرفی این مال ارزش مالی دارد. ارزش مالی دارد یعنی چی؟ یعنی ارزش دارد که شما مالی رو در قبال او هزینه کنی. اصلا مفهوم مالیت عرفی داشتن یعنی ارزش مقابله به مال داشتن در عرف. خب وقتی که ارزش مقابله به مال دارد در عرف، دیگه اکل مال به باطل بودن معنا نداره عرفن. بله شرعن میتونه معنا پیدا کنه، مثل اون چی در مورد خمر و خنزیر است، ولی عرفن من نمیفهمم چگونه ممکن است چیزی مالیت عرفی داشته باشه ولی عرف بگویند اکل مال در مقابلش، یعنی پرداخت هزینه و ارزش مالی در مقابلش اکل مال به باطل باشد. این تناقضه، یعنی اصلا مخالف با ذات مالیت عرفیه است. ذات مالیت عرفیه اصلا یعنی همین که عرفن، عرف میگوید اکل مال در مقابل او ارزش دارد و باطل نیست، یعنی ارزش مالی داره که شما هزینه بکنی در مقابلش. اصلا ذات مالیت مفهومش اینه، شما دارید مالیت عرفیه رو نگه می‌دارید، اما اون چه ذاتی و مقوم مالیت عرفیه است رو دارید از درون او توهی می‌کنید. یه همچین چیزی تناقضه، این ممکن نیست. حالا و مالم یتحقق فیه ذالک، اما اون چه که در او تحقق پیدا نکند، ذالکه یعنی آن مطلب، یعنی اکل مال به باطل بودن عرفی، مالیت عرفی، عدم مالیت عرفی تحقق پیدا نکرده، یعنی مالیت عرفی تحقق پیدا کرده، اکل مال به باطل بودن عرفی هم تحقق پیدا نکرده. حالا فان ثبت دلیل من نص او اجماع على عدم جواز بیعه فهو، اگر ثابت شد یه دلیل شرعی که عبارت هست از نص شرعی یا اجماع بر عدم جواز بیعش، فهو که حکم همان است، یعنی حکم عدم جواز بیعه. اینجا با اینکه مالیت عرفی داره، اکل مال به باطل عرفی هم نیست، اما یه دلیل شرعی اومد گفتش که جایز نیستش که شما خمر را بیع کنید یا صلیب را بیع کنید یا فرض کنید نجاسات را بیع کنید، فهو ما اطاعت میکنیم. و الا بلا اگر دلیل شرعی نداشتیم، فلا یخفا وجوب و رجوع الى عمومات صحت البیع و تجاره، در این صورت دیگه روشن است و مخفی نیست وجوب رجوع به عمومات صحت بیع و تجارت. احل الله البیع و حرم الربا، یعنی خدا همین بیع عرفی رو حلال کرده. اگر مانع شرعی بود که فهو، به همون حکم شرعی باید عمل کنیم و منع کنیم، اما اگر مانع شرعی نبود، عموم احل الله البیع شامل حالش میشه و از نظر شرعی میشه مجاز. و خصوص قوله علیه السلام، همچنین خصوص روایت شریفه در تحف العقول، فی المروی عن تحف العقول، در اون چه روایت شده از تحف العقول که طبق نقل امام صادق فرمودن، و کل شیء یکون لهم فیه صلاح من جهت من الجهات، هر چیزی که بوده باشد برای مردم در او مصلحت از جهتی از جهات، فکل ذلک حلال بیعه، همه اونها حلال است بیعش. خب خصوص این روایت هم داره بالعموم حکم میکنه به حلیت بیعش الى آخر الروایه. و قد تقدمت فی اول الکتاب، که در اول کتاب هم این روایت به تفصیل گذشت، در اول کتاب مکاسب محرمه. خب ثم انهم احترزوا باعتبار الملکیت فی العوضین من بیع ما یشترک فیه الناس. جناب شیخ میفرمایند که فقها احتراز کردند با اعتبار ملکیت در عوضین. آقا کجا اعتبار ملکیت کردن؟ شما که اینجا تا اینجا هرچی گفتی اعتبار مالیت بود. جواب، مفهوم ملکیت در ضمن مفهوم مالیت اخذ شده. چرا؟ چون ما مال رو تعریف کردیم، مال اون ملک تلقیست که منفعت مقصوده للعقلاء محلله فشرع داشته باشد. سه تا قید داره: ملکیت تلقه، منفعت مقصوده لیل و اقلا، محلله شرعیه. این سه تا قید. خب پس قید ملکیت تو همون مالیت متضمن است. احتراز کردن فقها با معتبر دانستن ملکیت در عوضین. از چه چیز احتراز کردن؟ من بیع ما یشترک فیه الناس، از بیع اون چه که مردمان همه در اون مشترک هستن، یعنی از نعمتهای عمومی خدا بر اهل زمین است. مثل چی؟ کلماء، مثل آبی که از زمین میجوشه، آب رود نیل، آب فرات. خب آب فرات که ملک کسی نیست، مال همه خلق اللهه. حالا کسی بیاد اینجا بگه من آب فرات رو فروختم به 1000 دینار طلا، میتونه این معامله صحیح باشه؟ خیر. ولی کلع مرتع، مرتع رو فروختم، آن مرتع خدا رویانده این سبزه ها رو، این علف ها رو در روی کوه ها، این که ملک کسی نیست. بیاد اینجا بگه من مراتع فرض کنید کوهپایه دماوند رو فروختم آقا به 100 میلیون تومان، این باطله این بیع. و سموک، ماهی های دریا رو، بگه من یک گله ماهی دریا رو فروختم به شما، قیمتش هم اینقدره. ول وحوش، بگه من آقا تمام آهوهای فرض کنید که کوهپایه های نیشابور رو به شما فروختم، همه آهوها مال شما در مقابل ارزون فروختم، مفت میفروشم، شما فقط 10 میلیون بده در مقابل همه آهوهای اون منطقه. باطل این بیع آقا. قبل استیاده ها، قبل از آنی که صید کند اونها را، یا قبل از آنی که احراز کنه اونها رو. بله اگر اون آب رو احراز کرده، جوب کشیده، آب رو آورده توی جوب، میگه این آب مال من، حالا میفروشمش، اینجا اشکال نداره. اما قبل از صید و احراز، همینجوری ماهی های تورودخونه رو میفروشه، آب تورودخونه رو میفروشه، این باطل این بیع. لکون حاضهی کله ها غیر مملوکتن بالفعل، چرا که اینها همشون قبل از احراز مملوک بالفعل نیستند، مملوک بالقوه هستند لجمیع الناس. هر کی بره اینا رو احراز کنه وقت مالک بالفعلش میشه و او مملوک بالفعلش میشه، ولی قبل از احراز اینا ملکیت بالفعل ندارن، لذا بیعشون باطله. بحتر از او ایزن بهی عن الارض المفتوحت عن وطن، همچنین با این قید احتراز کرده ان از اراضی مفتوحتون عن وطن. اراضی مفتوحتون عن وطن چیه؟ با سه شرط. سرزمین هایی که فتح می شوند ملک جمیع مسلمین است. وقتی شد ملک جمیع مسلمین، کسی نمیتونه اون زمین رو بفروشه یا ارث بگذاره برای وراث خودش یا به کسی ببخشه هدیه بده، نه، چون ملک اون نیست که بخواد در اون تصرفات نقل و انتقال ملکی کنه، این ملک جمیع مسلمینه. خب اون سه تا شرط چیه؟ این بحثو در انتهای جلد دوم مکاسب طبع کنگره مفصل مطرح کردیم و حضرت شیخ اونجا بحث کردن. من مختصر میگم، شرط اول اینه سرزمین هایی که با لشکرکشی مسلمین فتح شده باشه. مفتوحتون عن وطن، عنوه یعنی زحمت، تلاش، سختی، با زحمت مسلمین فتح شده باشه. سرزمینی که خودشون بیان تحویل بدن اون میشه فی ملک رسول و امام معصوم صلوات الله علیهم اجمعین است، مثل فدک که فی رسول الله و ملک رسول الله است. این دیگه مسلمین در او حقی ندارن. اما سرزمین هایی که با لشکرکشی مسلمین تسلیم بشن یا فتح بشن، این ملک مسلمینه. شرط دوم، اون لشکرکشی باید مشروع باشد، یعنی شرایط جهاد شرعی رو داشته باشه. از جمله شرایطش اینه باید با اذن امام یا نایب امام علیه السلام بوده باشه، بنابر نظر مشهور فقها. اگر سر خود یا شخص قاصبی بر رأس حکومت بیاد لشکرکشی کنه بدون اذن امام و رضایت امام و فتحی کند، اون فتح اعتباری نداره، ملکیت برای جمیع مسلمین حاصل نمیشه. شرط سوم این است که اون اراضی مفتوحتون عن وطن در حال فتح محیات بوده باشن، آباد بوده باشن. اگر در حال فتح موات باشن ملک امامن، جزو انفال محسوب میشن. بعدن هر کسی احیاء اموات کنه، زمین مرده‌ای رو احیا کنه، به اذن امام معصوم مالکش میشه، ملک شخصی او میشه، ملک تلق او میشه دیگه، جزو اراضی که ملک جمیع مسلمین است محسوب نمیشه. لذا زمین هایی که در حال فتح آباد باشند ملک جمیع مسلمین هستند. خب اینها ملکیت درشون هست، اما ملکیتش ملکیت تلق نیست، لذا مالیت نداره، ارزش مالی نداره، ملکیتی است که مال جمیع مسلمینه. خب حالا در اینجا ما باید اقسام ملکیت رو مطرح کنیم. یه بحث فوق العاده زیبایی رو جناب شیخ اینجا بابی رو باز میکنن و اون اقسام ملکیت. جناب شیخ 5 نوع ملکیت مطرح میکنن. نوع اول ملکیت، ملکیت تلقه، که شخص هم مالک عین است هم مالک منفعت است، به جوری که بعد از مرگش به ارث ورثش میرسه. ورثه علی کتاب الله للذکره مثل حظ الانثیین و سنت رسول الله، این مال رو به ارث میبرن و مالک میشن. به این میگن ملک تلق، هم عین ملک و هم منفعت ملک، ملک تلق اوست. قسم دوم ملکیت، اون ملکیتی است که بعد از قبض ملک تلق او می شود، قبل از قبض ملک غیر تلق او بوده است. او به عنوان مصرف مال محسوب میشه. مثل چی؟ مثل خمس و زکات برای مستحقینش. خمس و زکات قبل از این که به قبض برسه، به دست اون شخص مستحق برسه، سهم سادات مثلا به دست اون سید فقیر برسه، یا زکات به دست اون مؤمن فقیر برسه، تا قبل از این که به دست او برسه ملک فقرا است، ملک سادات است، اما هیچ فقیر معینی متعین نیست، هیچ سید معینی متعین نیست. اما وقتی به قبض او دادی، حالا اون شخص علی تعیین میشه مالک نسبت به این مال، ملکیتش هم میشه ملکیت تلق، یعنی تو آخر عمر مال خودشه، میتونه باهاش حج بره، میتونه باهاش چیزی بخره، بیع و شرا کنه، میتونه تلفش کنه، نابودش کنه، اگرم از دنیا رفت به ارث ورثش میرسه. پس قبل از قبض مالک این ملک هیچ تعینی نداشت و ملکیتش مال یک عنوان کلی بود به نام سادات فقیر، مؤمن فقیر، به عنوان مصرف این مال ملکیت غیر تلق داشت. بعد القبض ملکیت تلق پیدا میکنه و متعین میشود ملکیت او برای شخص. دیگه وقتی دست این سید فقیر دادی، این سید فقیر میشه مالکش، اون یکی سید دیگه مالک این نیست، حق نداره بدون اجازه او در این تصرف کنه و قصبش کنه، متعین میشه در این شخص. خب اینم یه جور ملکیته، با اون ملکیت تلقه از اول فرق دار. قسم سوم ملکیت، ملکیت تلقه است نسبت به منفعت مال، نه نسبت به خود عین. نسبت به عین هیچ ملکیت تلقی نداره، ملکیت غیر تلق داره نسبت به عین، اما نسبت به منفعت عین ملکیت تلق دارد. این کجا چه جوری؟ مثل اجاره، در اجاره اصلا هیچ ملکیتی نسبت به عین نداره، ولی نسبت به منفعتش ملکیت تلق داره. حتی قبل از قبض ملکیت تلق دارد. و همچنین کجا؟ وقف بر افراد معین، وقف بر افراد معین هم نسبت به ذات عین ملکیت غیر تلق داره، حتی قبل از اینکه قبض کنند، اما نسبت به منفعت اون عین ملکیت تلق دارن اون افراد معین، ملکیت تلق دارن نسبت منفعتش، یعنی اون منفعت رو وقتی گرفتن میتونن به ارث برسونن، بعد از مرگشون اون منفعت به ارث ورثه میرسه. اما همون منفعتی که در زمان حیاتشون بوده به ارث ورثه میرسه، منافع جدیدی که بعدن حادث میشه بعد از موت اونها به ارث نمیرسه، بلکه به موقوفون علیهم طبقه بعد منتقل میشه. اینو خوب باید دقت داشته باشین. خب اینم یه جور ملکیته، ملکیت تلق است قبل از قبض، یعنی حتی اگه قبضم نکرده باشه ایشون، اجرت فرض کنید اجاره اون زمین وقفی رو که بر مشتحسن وقف شده، بر یک فرد معین وقف شده، اگر قبضم نکرده باشه اجرت او ملک ایشونه، وقتی هم از دنیا بره اجرت زمان حیاتی که ایشون زنده بوده به ورثه او منتقل میشه، اما اجرت منافع بعد از مرگ ایشون دیگه به ورثه ارث نمیرسه، بلکه به موقوفون علیهم طبقه بعد به ملکیت اونها در میاد. خب اینم یه جور ملکیت تلقه، نسبت به خصوص منفعت عین در وقف بر افراد معین. قسم چهارم ملکیت، ملکیتی است که نه نسبت به عین و نه نسبت به منفعت، قبل از قبض هیچ ملکیت تلقی ندارن، اما بعد از قبض نسبت به منفعت فقط ملکیت تلق حاصل میشه. بعد از قبض مثل وقف بر افراد غیر معین، مثل وقف بر علما، وقف بر مؤمنین. خب وقت وقف بر علما کرده قبل از قبض، این عالم اون عالم هیچ معین نیست، کدوم عالم هیچ تعینی نداره. اما بعد از آنی که فرض کنید این کتاب تقدیم فلان عالم شد، این کتاب وقفی، حالا تعین پیدا میکنه برای این عالم. چیه کتاب تعین پیدا میکنه؟ این کتاب به ملکیت این عالم میاد؟ نه، بلکه منفعت این کتاب بعد القبض متعین میشه برای این عالم، عالم میشه مالک منفعت این کتاب. اون هم ملکیتش ملکیت تلق نیست، یعنی اون عالم حق نداره این کتابو اجاره بده، بلکه طبق وقف میتونه ازش منتفع بشه، یعنی میتونه استفاده مقصوده کنه، مقصوده للعقلاء مطابق با دستور وقف از این کتاب میتونه بهره برداری کنه. دیگران حق ندارن بدون اذن او در این کتاب تصرف کنن. اونم ملکیتش نسبت به این تلق نمیشه به این معنا که وقتی از دنیا برود منفعت این کتاب بشه مال ورثه او، به ارث ورثه برسه. نخیر، منفعت کتاب طبق وقف باید بر علما و مؤمنین باشه. حالا ورثه او اگه جزو علما هستن، اونام از باب وقف میتونند در این کتاب تصرف کنن، نه از باب ارث و میراث. اگرم نیستن که اصلا حق تصرف ندارن. پس در اینجا وقف عام، نه بر افراد معین، وقف عام. در وقف عام نه ملکیت تلق هست نسبت به عین و نه ملکیت تلق هست نسبت به منفعت عین. نه قبل از قبض ملکیت تلق میاد، نه بعد از قبض ملکیت تلق میاد، بلکه بعد از قبض فقط تعین انتفاع و بهره برداری برای شخص میاد و متعین میشه. خب این نوع از ملکیت با ملکیت نوع سوم و دوم و اول فرق میکنه، شد چهار نوع. جناب شیخ میفرماید اراضی مفتوحتون انوطن از هیچ کدوم از این چهار نوع نیستش. چرا؟ چون اراضی مفتوحتون انوطن حق انتفاعش به ملکیت احدی علی تعیین نمیاد، در صورتی که تمام این چهار نوع منفعتش به ملکیت یک کسی علی تعیین میومد، حالا یا قبل از قبض یا بعد از قبض. ولی اراضی مفتوحتون انوطن با اون سه شرط منفعتشون به ملکیت احدی علی تعیین نمیاد، بلکه منفعت اینها مال مصالح عموم مسلمین است. پس این یک قسم خامسی است از ملکیت که در واقع معناش اینه باید صرف بشود حاصل این ملک در مصالح مالکانش، مصالح عمومی اون مالکان. هیچ منفعتی برای شخص معینی به ملکیت در نمیاد، بلکه منافع باید برای عموم باشه بدون هیچ تعیینی، چه قبل از قبض چه بعد از قبض. خب پس این یک ملکیت مستقل، یک قسم دیگری شد، قسم پنجم شد. وقتی چنین شد، وقت دیگه اراضی مفتوحتون انوطن مالیت نداره شرعن، یعنی قابل ارزش گذاری مالی و مبادله به مال و نقل و انتقال ملک نیست، چون ملکیت تلق ندارد. و احتر از او ایزن بهی عن الارض المفتوحت انوطن، احتراز کردن فقها با این قید ملکیت که در ضمن مالیت متضمن است از زمین مفتوحتون انوطن. پس زمین مفتوحتون انوطن قابل بیع و شراء نیست، قابل ارث گذاری هم نیست. و وجه الاحتراز انها، وجه احتراز از این ارض مفتوحتون انوطن اینه که انها غیر مملوکتن لملاکها علا نحو سائر الاملاک، که این اراضی مفتوحتون انوطن مملوک نیستن برای مالکانشون بر نحو سایر املاک، به حیث و یکون و لکل منهم جزء معین من عین الارض و انقله، به حیثی که بوده باشد برای هر یک از اون مالکان یک جزء معینی از عین زمین، اگرچه اون جزء معین کم بوده باشد. خب حالا چه این که اون جزء معین به نحو مشاع بوده باشد، تقسیم بشه به نحو مشاع در کل زمین، یا به نحو مفرز بوده باشه، یعنی جدا و جدا جدا شده باشه، فرقی نمی کنه، هر دوش ملک تلقه و هیچ کدومش در اراضی مفتوحتون انوطن صدق نمی کنه. و لذا لا یورث، به همین جهت اصلا اراضی مفتوحتون انوطن قابل توریث نیست، به ارث ورثه نمیرسه. بل ولا من قبیل الوقف الخاصه علی معینین، بلکه حتی از قبیل وقف خاص بر افراد معین هم نیست. لعدم تملکهم للمنفعت مشاعن، چرا که در وقف خاص بر معینین، بر افراد معین شده، ولو قبضم نکنند، اونها مالک منفعت میشن به نحو مشاع مادامی که زنده هستن. اما مسلمین نسبت به اراضی مفتوحتون انوطن به نحو مشاع مالک منفعت نیستن، به جوری که مثلا بگیم آهای مسلمونا ما اجرت این اراضی مفتوحتون انوطن رو به نحو مشاع باید بین شما تقسیم کنیم. نه، اینجوری نیست، بلکه با اجرتش مثلا میان یه بیمارستان میسازن، هر مسلمونی بره تو اون بیمارستان استفاده میکنه، هر کی هم نره استفاده نمیکنه، اون بیمارستان هم ملک هیچ مسلمونی نه به نحو مشاع هست نه به نحو مفرز. نه خیر، مال مصالح مسلمینه به این معنا از ملکیت. پس اینجا تملک مسلمین به نحو مشاع نیست در اینجا که بعد بتونن به ارث ورثشون بگذارن، مثلا لعدم تملکهم للمنفعت مشاعن، به خاطر عدم تملک مسلمین است نسبت به اون منفعت به نحو مشاع، در حالی که در وقف خاص بر معینین افراد معین ولو قبضم نکرده باشن اون مال موقوفه رو، به نحو مشاع مالک منفعتش میشن، لذا مالک اجرتش میشن. ولاکل وقف علا غیر معینین، همچنین مثل وقف بر افراد غیر معین هم نیست، کل علماء و المؤمنین، مثل اونجام نیست. ولا من قبیل تملک الفقراء للزکات و السادت للخمس، و همچنین از قبیل تملک فقراء نسبت به زکات و سادات نسبت به خمس، از این قبیل هم نیست. به معنا کونهم مصارف لهو، به معنای این که آنان یعنی اون علما و مؤمنین برای وقف عام و اون فقراء و سادات برای خمس و زکات محل مصرف باشن برای اون مال، به این معنا توی اراضی مفتوحتون انوطن صدق نمی کنه. محل مصرف باشن یعنی چی؟ یعنی قبل از این که قبض کنند هیچ کدومشون به طور معین مالک اون مال نیستن، ولی بعد از آنی که قبض کردند در خمس و زکات مالک عین و منفعت هر دو میشن به نحو ملکیت تلق، ولی بعد از قبض، اونم معین میشه برای اون شخص. اما در وقف عام بعد از قبض فقط مالک منفعتش میشن، مالک عینش نمیشن، اونم تازه مالکیت تلق نیست نسبت منفعت، یعنی به ارث ورثه‌شون نمیرسه، بلکه طبق وقف باید عمل بشه و منفعتش پخش بشه بین موقوفون علیهم. ولی بعد القبض معین میشه اون عالم یا اون مؤمنی که از این مال موقوفه یا عام داره استفاده میکنه، عالم و مؤمن دیگه حق تصرف بدون اذن او نداره. پس در این موارد تملک نسبت به منفعت حاصل میشه به سبب قبض، ولی در اراضی مفتوحتون انوطن اگر یه مسلمانی رفت اون ارض مفتوحتون انوطن رو قبض کرد، مالک منفعت اونجا نمیشه بعد از قبض، و منفعت اونجا برای او متعین نمیشود، همچنان عین اون زمین و منفعت اون زمین برای بیت المال مسلمین هست، باید خرج مصالح کل مسلمین بشه. پس از قبیل وقف عام نیست، از قبیل خمس و زکات هم نیست، لعدم تملکهم، به خاطر عدم تملک مسلمین، لمنافعها، نسبت به منافع اون اراضی مفتوحتون انوطن هست، بالقبض، به سبب قبض مالک منفعتش نمیشه اون شخص مسلمان علت تعیین. بگیم آقا دیگه این مسلمان اومد اینجا رو قبض کرده، دیگه منفعتش مال اینه دیگه. نه، اینطوری نیست، بلکه همچنان منفعتش باید مال همه مسلمین باشه. لذا ازش مالیات و خراج میگیرن، میگن باید خراج ارض مفتوحتون انوطن رو بدی، چون این اجرت زمین کل مسلمینه، باید بره تو بیت المال مسلمین، خرج مصالح عمومی مسلمین بشه. خب لأن مصرفه منحصرون فی مصالح المسلمین، چرا که مصرف این ارض مفتوحتون انوطن منحصر است در مصالح مسلمین. فلا یجوز تقسیمه علیهم من دون ملاحظت مصالحهم، پس جایز نیست تقسیم این مال بر مسلمین بدون ملاحظه مصالحشون. بیایم تیکه تیکه کنیم زمین ارض مفتوحتون انوطن رو، بگیم این تیکه مال تو، منفعتش هم دیگه شد مال تو بعد از قبض. نه، اینجوری نیست، بلکه باید ازش خراج بگیری برای مسلمین، یعنی اجرت تصرفش در این زمین رو میگیری برای کل مسلمین. مالک منفعتش اگر بود، دیگه گرفتن خراج معنا نداشت. فهاذه الملکیت و نحوان مستقل من الملکیه قد دل علیه الدلیل، پس این ملکیت مسلمین نسبت به ارض مفتوحتون انوطن یک نحو مستقلی از ملکیت است، قسم پنجم از ملکیت میشه طبق شمارشی که ما کردیم. قد دل علیه الدلیل، که دلیل شرعی بر این قسم پنجم دلالت کرده است و او را اثباتش کرده. و معناها، معناش چیه؟ معنای قسم پنجم ملکیت یعنی ملکیت عموم مسلمین نسبت بیت المال ارض مفتوحتون انوطن. معناش صرف و حاصل الملک فی مصالح الملاک، صرف کردن حاصل ملک است در مصالح مالکان، یعنی جمیع مسلمین. حالا مصلحت مسلمین گاهی وقتا حفظ کردن از حدود و ثغوره، گاهی وقتا حفظ امنیته، گاهی وقتا ساختن بیمارستان و خدمت شما عرض کنم که توسعه دادن در مسائل بهداشتیه، الی غیر ذلک، باید خرج اینها بشه. این معنای ملکیت مسلمین است. خب این یه قسم مستقلیه، با اون اقسام دیگه فرق میکنه. ثم ان کون هذه الارض للمسلمین ممن دعی علیه الاجماع، بودن این زمین مفتوحتون انوطن برای کل مسلمین از اون مسائلی است که ادعا شده است بر او اجماع، و دل علیه النص، و نص معتبر بر او دلالت کرده، که مرسله حماد الطویله، مثل مرسله حمادی که طولانی است، و غیرها، و غیر مرسله حماد که در وسائل الشیعه جلد 11 باب 41 از ابواب جهاد عدو، در اونجا مفصل این احادیث آمده است. خب پس بنابراین نتیجه که میگیریم اینه، با شرط گذاشتن مالیت در عوضین، دیگه بیع کردن ارض مفتوحتون انوطن میشه باطل و غیر مجاز. چرا؟ چون در مالیت مفهوم ملکیت تلقه اخذ شده، و ملکیت تلقه نسبت به زمین مفتوحتون انوطن محقق نیست. هیچ مسلمانی مالک تلق ارض مفتوحتون انوطن نیست، لذا حق نداره اون زمینی که جزء اراضی مفتوحتون انوطن هست را به دیگری بیع و شراء کنه. لذا علما احتیاط میکنن در بیع و شراء اراضی ارض سواد، یعنی ارض عراق، چون میگن اون زرزمین از اراضی مفتوحتون انوطن هست، یا همچنین در بیع و شراء اراضی شهر مکه، چون شهر مکه هم از اراضی مفتوحتون انوطن هست، اینا قابل بیع و شراء نیست و بیع و شراءش اشکال داره. خب پس چه میتوان کرد؟ میشه حق اختصاص را، حق اختصاص رو که اونم به اذن امام این حق داده میشه، بدون اذن امام نیست، میشه اون رو معامله کرد و بعدش خراج رو باید گرفت از اون شخص مشتری. به هر حال خراج رو باید بده برای کل مسلمین، چون مالک عین نمیشه. بله امام اجازه داده که مسلمونا بیان اینجا خونه بسازن، خب خونه که ساخته کسی دیگه بدون اجازه نباید وارد بشه. حق استفاده کردن از این زمین مثلا اختصاص به این آقا داده شده به اذن امام، که البته اجرتش رو امام از اون میگیره به عنوان خراج. حالا این حق رو معامله میکنه به دیگری یا به ارث میگذاره بین ورثش. اینجوری میتونیم درستش کنیم، و الا بیع و شراء اصل زمین در اراضی مفتوحتون انوطن باطل است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.